902 بعد از ظهر به وقت تهران، ظهر جمعه 23 دی ماه 1390. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه ژاپن میگوید درباره تحریم نفت ایران باید بسیار محتاط بود. آمریکا درباره ترور معاون سایت هسته‌ای نتنز گمانه‌هایی دارد. علی لاریجانی میگوید ایران به زودی خبر پیشرفت‌های جدیدی در حوزه هسته‌ای را علنی می‌کند. وزیر خارجه ژاپن میگوید در موضوع تحریم نفت ایران باید بسیار محتاطانه عمل کرد. وزیر خارجه ژاپن روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه فرانسه در توکیو سخن میگفت. وی تحریم نفت ایران را اقدامی دانست که باید با تفکر و پختگی بررسی شود. وزیر خارجه ژاپن افزود از این رو دولت ژاپن قبل از تصمیم گیری نهایی باید در این باره مشورت کند. اما آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه این نگرانی ها را بیمورد دانست و تاثیر قطع نفت ایران را حاشیه‌ای خواند. آلن ژوپه گفت همانطور که قطع شدن نفت لیبی تأثیر بر قیمت‌های جهانی نفت نداشت، نفت ایران هم قابل جایگزینی است. این در حالی است که وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفته بود ژاپن واردات نفت خود را از ایران کاهش می‌دهد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هر گونه دخالت آمریکا را در ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز قویاً رد کرد، اما گفت آمریکا درباره عاملان این ترور حدس و گمانه‌هایی دارد.
We were not involved in any way with regards to the assassination that took place there.
وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد که آمریکا به هیچ وجه در این قتل دخالتی نداشته است، اما درباره عاملان آن حدس‌هایی می‌زند، ضمن اینکه مطمئن نیست این حدس‌ها درست باشد. مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز بعد از ظهر چهارشنبه پیش بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد. جمهوری اسلامی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام خبر پیشرفت‌های جدید هسته‌ای ایران در آینده ای نزدیک خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در پایان سفر دو روزه خود به ترکیه یک بار دیگر تاکید کرد که تهران برای از هرگیری مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک به میزبانی آنکارا آمادگی دارد. علی لاریجانی در این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. گفته می‌شود ترکیه نقش میانجی بین ایران و کشورهای غربی با هدف کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها از شناسایی دست کم دو نفر از چهار سرباز آمریکایی توهین کننده به اجساد سه افغان خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN آمریکا، چهار سربازی که در این ویدئو نشان داده شدند عضو واحدی از ارتش آمریکا هستند که پایگاه اصلی آن در کارولینای شمالی است و اوایل سال 2011 میلادی به افغانستان اعزام شدند. یک مقام نظامی از تفنگداران دریایی آمریکا در گفتگو با BBC خبر شناسایی دست کم دو نفر از این چهار نفر را تایید کرده است. انتشار این ویدئو که منشأ آن مشخص نیست برای نخستین بار در وبسایت یوتیوب به نمایش درآمده. واکنش‌های بسیاری در افغانستان و آمریکا به دنبال داشته است. پیشتر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفته بود دستور رسیدگی فوری به این مسئله را داده و خواستار برخورد با افراد توهین کننده شده بود. امیر حسین حاجبیان عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی بعد از تحمل نزدیک به یک ماه حبس از زندان آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، نزدیک به امیر حسین موسوی، این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب روز 27 آذر ماه 1390 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. حاجبیان سابقه فعالیت در روزنامه‌های همچون شرق، روزگار، سرمایه و اعتماد را دارد و داماد مسعود آقایی، فعال سیاسی و بدر صادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه مجله نیمروزی رادیو فردا با هم شنونده بازپخش مجله .com به تهیه کنندگی همکارم فهیمه خضر حیدری خواهیم بود. با هم میشنویم.
.com از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، خوش آمدید به یه دات کام تازه نفس دیگه. من فهیمه خضری همراه شما هستم با این مجله هفتگی و با هم مرور میکنیم جهان مجازی رو از دریچه دات کام. در دات کام این هفته میشنوید: اینترنت ملی از حرف تا عمل، تازه های شبکه های اجتماعی از اشک لیلا حاتمی تا بازروی های گلشیفته فراهانی، و سرزمینی برای کتاب خونها، اونهایی که میخوان کتاب دانلود کنن یا آنلاین کتاب بخونن. خب بریم سراغ تازه ها و خبرهای .com. یکی از مشکلاتی که کاربران ایرانی اینترنت با اون روبرو هستن همیشه فیلترینگ بوده و هنوز هم هست. به هر حال اگه بخواید بدونید که چه سایت‌هایی در ایران فیلتر هستن و همیشه اطلاعات آپدیت داشته باشید از این موضوع، میتونید به این آدرس که میگم مراجعه کنید: vudns.info. سایت دیگه هم البته برای همین کار هست و اون Blocked in ایران هست و با مراجعه به این سایت ها میتونید ببینید که کدوم سایت ها مسدود شدن و کدوم یکی نه. سایتی که الان گفته میشه مسدود شده آیا واقعا فیلتر هست؟ لیکویپل، این یه پوشش خارق العاده است که میتونه کار خیلی مهمی برای آیفون یا تبلت شما بکنه یا هر ابزار الکترونیک دیگه‌ای که میخواید اونو از آب محافظت کنید. این پوشش در واقع با کمک علم نانو و در حالی که صدها برابر نازک‌تر از حتی تار موی انسان هست، گجت شما رو میتونه بپوشونه و سطح خارجی و حتی تمام قطعات داخلی اون رو ضد آب کنه. یعنی آب دیگه حتی از محل هدفون یا جای شارژ هم نمیتونه نفوذ داشته باشه. این روش خیلی روش مقرون به صرفه‌ایه برای حفظ ابزارهای الکترونیکتون. لیکویپل حدود $60 قیمت داره. میتونید در گوگل اون رو جستجو کنید و اطلاعات بیشتری دربارش به دست بیارید. و یه مجله اینترنتی جدید متولد شده، مجله که شاید اسمش براتون جالب باشه و من میخوام بگم حتما خودش هم براتون جذاب خواهد بود. مجله مرد روز. مرد روز همونطور که از اسمش برمیاد به مسائل مردان میپردازه، به دنیای مردان، زندگی، فرهنگ و تابوها. طبیعتاً توی چنین مجله اینترنتی میتونید مطالبی با تیترای پیدا بکنید مثل توقعات نابجا از مردان، هنر مرد بودن، ازدواج پایان من نیست، مکاشفات پدرانه و حتی لذت آشپزی. مجله سر و شکل خوبی هم داره و خیلی مفرح و جذاب طراحی شده و بحث‌های جدی رو هم در فضای راحت و دوستانه مطرح می‌کنه. در بسیاری از مطالب این مجله اینترنتی از راهنمایی‌ها و مشاوره‌های روانشناسان هم استفاده شده و خلاصه همه مسائلی که ممکنه یه مرد در زندگی روزمرش با اون روبرو باشه به خوبی در این مجله تلاش شده که تحلیل و بررسی بشه. مردروز.com آدرس این مجله است، سری بهش بزنید. در فیسبوک به تازگی صفحه را افتاده با این اسم: وقت نوشیدن چای. در واقع این اسم کمپین هست، کمپینی که مرکز مبارزه با نژادپرستی در نروژ راه اندازی کرده و از مردم این کشور خواسته تا با نوشیدن یک فنجان چای در کنار همدیگه فرهنگ، مذهب و آیین همدیگر رو بیشتر و بهتر بشناسن. نزدیک به 30,000 کاربر فیسبوک در این صفحه عضو شدن و ایده صلح دوستانه اون توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کرده. فعالان اینترنتی نروژ از ژوئیه سال گذشته تا به حال که یک مرد جوان نروژی بیش از 80 نفر رو به کام مرگ فرستاد، هنوز نگران این هستند که مبادا اختلافاتی که ریشه های مذهبی داشته همچنان در این جامعه که همیشه به مناسبات صلح‌آمیز معروف بوده ادامه پیدا بکنه. حالا کسانی که کمپین اینترنتی وقت نوشیدن چای رو راه اندازی کردن از نروژی‌های مسلمان خواستند که نروژی‌های غیر مسلمان رو برای یک فنجان چای عصر به خونه هاشون دعوت کنن و برعکس. این گروه معتقدن که این کار میتونه اعضای جامعه رو به هم نزدیک‌تر کنه و باعث میشه که دنیا، فرهنگ و گذشته و احساسات و باورهای همدیگر رو مردم بهتر بشناسن. خیلی از این ایده استقبال کردن و همدیگر رو به خونه هاشون دعوت کردن تا با هم چایی بنوشن و کمی بیشتر از همدیگه بشنون. کاربران فیسبوک از این دیدارها عکس‌های خیلی جالبی گرفتن و عکس‌ها رو در فیسبوک به اشتراک گذاشتن. در این بین یه اتفاق جالب دیگه هم افتاد. یک دختر جوان ایرانی، مینا خانم، که در نروژ زندگی می‌کنه، در توییتر خودش نوشت که حالا که قرار همه همدیگر ببینن و با هم چای بنوشن، من هم از ملک سونیا و عروسش برای فنجان‌های چای عصرانه دعوت می‌کنم تا به خونه من بیان. البته شاید خود این دختر خانم جوان ایرانی هم فکر نمی‌کرد که توییت کوتاه اون در توییتر از طرف دفتر ملکه نروژ جدی گرفته بشه. از دفتر ملکه با مینا تماس گرفتن و ملکه سونیا و عروسش به منزل مینا رفتن تا با هم چای ایرانی بنوشن همراه با زولبیا و از ایران و آداب و فرهنگ و مذهب ایرانیا بیشتر بدونن. فیلم و عکس این دیدار هم علاوه بر فیسبوک و یوتیوب در رسانه‌های نروژی به صورت گسترده منتشر شد و یه بار دیگه اینترنت به آدم‌ها این فرصت رو داد تا ایده‌های درخشانشون رو پیش ببرن. اینترنت ملی. ما در برنامه قبلی دات کام هم به موضوع پرداختیم، به موضوع مهم و ادامه داره، اینترنت ملی، ملی شدن اینترنت. اما سوالهای شما همچنان ادامه داره. خیلی تو خواستید دقیق تر بدونید که اصلا وقتی میگیم اینترنت ملی، اینترنت ملی چیست؟ یعنی چه؟ برای جواب دادن به سوال شما من رفتم به سراغ محمود عنایت، پژوهشگر رسانه و مدیر مؤسسه مطالعاتی اسمال میدیا در لندن، و از آقای عنایت خواستم برامون بگه اینترنت ملی اصلا چیست؟
اینترنت شبکه جهانیه، یعنی در واقع شما بس به این شبکه بشین، از هر جوش به هر جور دیگه شما میتونین بس بشین. یعنی اگر من توی اونم توی لندن یک در واقع کامپیوتر داشته باشم، شما از ایران بس بشین به اینترنت، میتونین بس به کامپیوتر من. برداشتی که ما داریم از اینترنت ملی که چیزی در واقع توی ایران میخواد اتفاق بیفته اینه که این فضای در واقع اینترنت جهانی بسته بشه، یک شبکه در واقع حال کشوری داخل ایران راه بیفته. در واقع یک شبکه‌ای که فقط شمایی که داخل ایران بتونید با یه نفری که داخل ایران هست تماس بگیرید، با منی که خارج هستم شما نتونید تماس بگیرید.
خب برای راه اندازی این شبکه اینترنت ملی دقیقاً چه اقداماتی قرار انجام بشه یا شده؟ محمود عنایت از سه فاز مستقل و مرتبط صحبت میکنه. فاز اول،
فاز اول فازی هستش که در واقع میخوان ترافیک رو داخل ایران کنترل کنن. این به چه معنی هستش؟ به این معناست که در واقع شما اگر الان داخل تا الان مثلا تا چند ماه پیش مثلا در ایران شما اگر در شیراز بودید میخواستیم بسیم به نفر در تهران، به احتمال خیلی زیاد ترافیک شما از داخل ایران یه بار میرفت بیرون دوباره میمد داخل ایران. این در واقع سیستم شبکه داخل ایران این توانایی نداشت که بتونه ترافیک رو داخل ایران مدیریت بکنه. اتفاقی در چند ماه اخیر افتاده، از شواهد و قرائن، از قطعی‌های زیادی که اتفاق افتاده، از در واقع چیزی که میشنویم، الان در واقع فکر میکنیم داخل ایران اون شرکت، حالا هم مخابرات ایران، شرکت زیرساخت ارتباط ها، شرکت مختلفی در واقع فعال هستن، تونستن اون به قابلیت مدیریت ترافیک داخل ایران برسن. یعنی در واقع اکثر شهرهای بزرگ ایران، بالا شهرهای کوچکتر، با فیبر نوری به همدیگه وصل شدن. قطعات شبکه قرار گرفته داخل در واقع دستگاه شبکه هستش، مثل سویچ بهش میگن، روتر بهش میگن. این در واقع دستگاهی که اجازه میده که ترافیک رو مدیریت کنید داخل ایران، یعنی در واقع ترافیک رو پاس بدین به صورت هوشمندانه از یه شهر به یه شهر دیگه. این تیران اتفاق افتاده. در چند ماه اخیر هم خیلی قطعی زیاد بود، مثلا یه استان قطع میشد، یه استان قطع نمیشد. این به این دلیل بود که در واقع داشتن زیر ساخت رو درست میکردن. خیلی هوشمندانه میتونن ترافیک رو کنترل کنن. مثلا در زمان انتخابات اگر میخواستن اینترنت رو کنترل بکنن، یهو کل اینترنت قطع میشد. الان اتفاقی که میفته فقط فیلتر شکن مثلا از کار میفته، ولی اگر شما از فیلتر شکن چون استفاده نکنید سرعتتون خیلی خوبه. این در واقع دستاورد فاز یک است.
فاز دوم اما رهگیری کاربران هست، اینطور که آقای عنایت میگه.
فاز دومی که در واقع میخواین انجام بدن این هستش که بیان به تمامی کاربرایی که به اینترنت وصل میشن یک IP آدرس اینترنتی خاصی بدن. این هم به دلیلی که فاز یک رو در واقع اجرا کردن در فاز دو این خیلی راحت هستش. تمامی کاربرها یک IP داخلی، IP ملی خواهند داشت. یعنی انقدر بنز کافی IP هست برای همه داخل ایران. و این اتفاقی که میفته این هستش که پیگیری و رهگیری که کی چی کار کرده، این IP کی استفاده نکرده، برای چی کاری خیلی راحت تر میشه. این در واقع پیش‌زمینه اون هستش که شما وقتی رفتین مثلا یه جور اینترنت استفاده می‌کنین، دقیقاً میدونن که این پایین کامپیوتر کی بوده، این آدرس IP که فلان سایت دیده کی بوده. و این در واقع این رهگیری و پیگیری و مانیتور کردن فعالیت کاربر خیلی راحت تر میشه. این فاز دو، این هنوز اتفاق نیفتاده. فاز دو
و فاز سوم که محمود عنایت پژوهشگر رسانه معتقد هست حالا تا رسیدن به اون ایران هنوز راه طولانی در پیش داره.
فاز سه اون چیزی هستش که الان در واقع همه تو رسانه همه در موردش صحبت میکنیم، اینی که خب حالا ایران بیا شروع کنه ایمیل ملی را بندازه، جستجوگر ملی را بندازه، فیسبوک مثلا ملی را بندازه، یعنی همه این مشابه همه این سایت ها رو بسازه، بعد خدمات در واقع وبیو بسازه، بعد بیا که هر چیز دیگه هست من بلاک میکنم، همه دیگه رو قطع میکنم. ولی این خیلی کار سختیه. این به دلیلی هستش که دیگه شما فقط شرکت مخابره نیست که میتونین کارو بکنه، شما یک عالم شرکت خصوصی لازم داری که تواناییش داشته باشن و سابقه اش داشته باشن که بتونین کار انجام بدن. و این کار راحتی نیست، یعنی این به هیچ وجه چیزی نیست که شما بتونین به صورت بسیار یه شبه بیاین تصمیم بگیرین که من میخوام ایمیل ملی رو بنزنم به 2 میلیون آدم سرویس بدم. یعنی این به غیر از حالا مسئله فنیش، خدمات مثلا پشتیبانی لازم داره، خدمات مشتری لازم داره، همه اینا. و هیچ شرکتی تو ایران در این مقیاس، در این در واقع در این اسکیل، در این مقیاس اصلا فعالیت نمی‌کنه.
سال دیگه که پرسیدید و خیلی نگرانتون کرده، مخصوصا کاربران شبکه‌های اجتماعی رو خیلی نگران کرده، این هست که حالا اگر اینترنت ملی راه بیفته، آیا ما دوباره میتونیم مثلا از فیسبوک استفاده بکنیم یا نه؟
به معنی هستش که به مشابه تمامی سایت‌ها یا خدماتی که این سایت فراهم میکنن و داخل ایران، در دولت ایران، داخل ایران اینا فراهم بیاره. یعنی در واقع شما باید یه سایت شبیه فیسبوک داشته باشین، سایت شبیه جیمیل داشته باشین. شبیه اینجا منظورم علاوه قابلیت از بابت در واقع فانکشنالیتی نیست، قابلیتش از بابت تواناییشه. شما اگر بخواید یه سرویس ایمیلی را بندازین که به 100 نفر، 10000 نفر سرویس بدین، یک چیزی هستش. و اگر بخواید یه سرویس ایمیلی را بندازین که قرار باشه به 1,000,000 کاربر شما سرویس بدین، یه چیز دیگه است. یعنی اگر واقعا بیان تصمیم این باشه که بیان اینترنت رو کلا ببندن، خب میتونن ببندن، میدونم همه الان هم میتونن ببندن. و این نکتهش اینه که اون چیزی که در واقع بخوان جایگزینش بکنن، در واقع همون اینترنت پاک، اینترنت حلال، سایت های مشابهی داشت را بنزن، نه الان بخش خصوصی قابلیتش رو داره، نه بخش دولتی داره. و این نکته دیگه که هستش اینه که به دلیل وجود تحریم ها خیلی از راه اندازی این سرویس ها یک سری امکانات سخت افزاری و نرم افزاری میخواد که نمیتونن داخل ایران بخرن. و در شرایط کنونی که ایران از همه جهت در واقع مورد تحریم قرار گرفته و هی تحریم به تشدیدتر در واقع شدتش بیشتر میشه، این نمیتونن اینطور سرویس های عظیم ملی داخل ایران راه بندازن.
محمود عنایت و بسیاری از کارشناسان دیگه معتقدن نگاه حکومت در ایران به موضوع اینترنت نگاهی امنیتی است. شاید به همین دلیل باشه که سردار احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هم در هفته گذشته در اظهار نظر تازه‌ای درباره وضعیت اینترنت در ایران، گوگل رو نه موتور جستجو که ابزار جاسوسی معرفی کرد. ما موضوع اینترنت ملی رو به هر حال در دات کام پیگیری می‌کنیم و آخرین و تازه‌ترین تحولات درباره این موضوع رو در این برنامه براتون خواهیم گفت. خب نوبت میرسه به روال همیشه به گپ و گفت دو نفره. من با همکارم مانیا منصور که در خلال این گپ و گفت میخواییم برای شما بگیم که در شبکه‌های مجازی چه خبر بود در هفته که گذشت. مانیا سلام.
سلام به تو و شنونده‌های خوب برنامه دات کام.
مانیا ببینیم که در فیسبوک در هفته که گذشت از همه بیشتر در واقع روی چه مسائلی بحث شد و چه چیزی داغ بود. من فکر میکنم که از مسائل سیاسی بخوایم شروع بکنیم، رد صلاحیت آقای مطهری، علی مطهری، خیلی تعجب همه رو به دنبال داشت و کلی از کاربرا پست گذاشته بودن در مورد این موضوع.
بله، عکس آقای مطهری گذاشته بودن، مخصوصا کاربرایی که مسائل سیاسی و در ایران دنبال میکنن اظهار نظرهای متفاوتی کرده بودن. و از جمله اظهار نظری که من خیلی دیدم این بود که وقتی که خود کسانی که مربوط به نظام هستن اینطوری رد صلاحیت میشن، وای به حال
اصلاح طلبان یا به حال منتقدان. اما از مسائل سیاسی که بگذریم میرسیم به خانه سینما که اونم البته سیاسی و هنری فرهنگی.
درسته، دقیقاً شد و بیشتر هم شده از وقتی که این مسئله انحلال خانه سینما پیش اومده. به نظر میاد که مسائل سینمایی تو ایران خیلی بیشتر از همیشه سیاسی شده.
بله، خیلی عکس به آقای فرمانارا گذاشته شد به خاطر اینکه سیمرغاشو پس داده بود به جشنواره.
عکس بله، تمام اون هنرمندانی که به یک نوع اعتراض کرده بودن یا بیانیه داده بودن، عکساشون رو گذاشته بودن، خیلی ازشون تشکر کرده بودن. ایده‌ای که بی‌تفاوت ننشستن و بالاخره یه اقدامی کردن و یه حرکتی از خودشون نشون داده بودن. از جمله اظهار نظرهای جدیدی که از آقای حمید فرخ نژاد اومده بود، از آقای علیرضا خمسه اومده بود، از عزت الله انتظامی اومده بود، همه رو گذاشته بودن و همچنین خانم تخمینه میلانی. حرفای دو تن از سینماگران ایرانی رو هم به اشتراک گذاشته بودن، از جمله جهانگیر الماسی که خیلی طرفداری کرده بود اتفاقا از این اقدام ارشاد و گفته بود که خانه سینما بانبازی شده و دسته تعداد خاصی هست و متعلق به همه سینماگران ایرانی نیست.
اما حالا که بحث سینماست، یادی بکنیم از لیلا حاتمی. لیلا حاتمی کریمی بازیگر مشهور سینما ایران با یورو نیوز یه گفتگو کرده بود که وسط این گفتگو به حال گریه کرده بود.
بله،
و این توی فیسبوک اصلا بارها و بارها به اشتراک گذاشته شده، همه واکنش نشون دادن نسبت بهش.
درسته، مصاحبه لیلا حاتمی بود با خبرنگار یورو نیوز در طول جشنواره مراکش که لیلا حاتمی یکی از داوران اون جشنواره بود.
آره، نوشته بودن که لیلا حاتمی خب نمیتونست حرفی بزنه که دیگه نتونه به ایران برگرده یا بره اونجا ممنوع کار بشه، بنابراین با اشکهاش نسبت به شرایط انتقاد کرد،
اعتراض کرده بود و به یک نوعی صحبت کرده بود. درست.
و همزمان مانیا گلشیفته فرهانی هم با اشپیگل یه گفتگو کرده بود.
درسته، اونم ویدیوش رو بارها به اشتراک گذاشتن. گلشیفته فرهانی با خبرنگار اشپیگل صحبت میکنه در مورد نقشش توی فیلم خورشت آلو با مرغ مرجان ساتراپی. توی این مصاحبه به زمانی که در ایران بوده و ماهای آخری که در ایران بوده و بازجوهای متعددی که شده اشاره میکنه، این هم خیلی مورد استقبال بچهای فیسبوک بود و حسابی شیر کرده بودن.
و از سینما اگر بخوایم خارج بشیم، یه عکسی بود که خیلی توجه کاربرا رو جلب کرده بود به خودش، عکس خیلی احساسی و عاطفی بود، عکسی که ملوانای آمریکایی و ایرانی همدیگر رو در آغوش گرفته بودن.
خیلی عکس تاثیرگذاری بود، ملوان آمریکایی اومده بغل کرده ملوان ایرانی و اینا خیلی تکون داد کاربر فیسبوک و خیلی زیاد.
منی از موزیک چه خبر؟ موزیک جذاب و حالا الزاماً نه موزیک که همه هم شعرش کرده باشن، ولی موزیکی که جالب بوده در فیسبوک اگه دیدی چیزی.
این هفته یه موزیکی خیلی به اشتراک گذاشته شده بود مال یه گروهی بود که خیلی هم این گروه مشهور نیستن، یه تعداد جوونن که یه کار خیلی خلاقانه کردن. البته ویدیوشون در یوتیوب من نگاه می‌کردم 8 میلیون خورده بار دیده شده بود. 5 نفرن، 5 تا جوونن، 4 تا پسرن، یه دختر که با یه گیتار یه آهنگی میزنن 5 تایی و 3 نفر از اونها هم آواز میخونه. خیلی کار زیباییه.
بد نیست که این کار زیبا و متفاوت و حالا یه قسمت رو بشنویم با شنوندگان دات کام و برگردیم به این گفتگو.
آهنگ متفاوت رو شنیدیم که 5 نفر فقط با یک ساز گیتار اون رو زدن. اما بد نیست که به یک صفحه‌ای که جدیداً توی فیسبوک خیلی سر صدا کرد و دیدم که کاربران بسیاری میرن عضو میشن، هم جدیداً خیلی مورد توجه قرار گرفته، به اسم صفحه حراج هنری. دوستان هنرمندی که حالا شاید نه خیلی مشهورن ولی به هر حال آثار هنری رو خلق میکنن، از جمله مجسمه ساز، نقاش، عکاس، آثارشون رو گذاشتن تو اون صفحه و در حقیقت برای فروش گذاشتن. در حقیقت یه جور حراج هنریه، یک قیمت پایه‌ای هست 15000 تومان و طرفداران آثار هنری میان و قیمتو میبرن بالا. مثلا یکی میگه من 20000 تومان میخرم، یکی میگه نخوام نه من 40000 تومان میخرم و
تا بالاخره یکی بخره.
آره، تا بالاخره آثار فروش بره. به نظرم کار خوبیه.
هنرمندایی که گمنامن، خودشون واسه خودشون کار میکنن، یه کار خلاقانه تولید میکنن، به نظرم حمایت ازشون با ارزشه. بسیار خوب، من یا من از این صفحه فیسبوک میخوام برم به یه صفحه دیگه فیسبوک به اسم باشگاه ادبیات. توی این صفحه میتونن مردم بیان، البته حالا اسمش ادبیاته، ولی میتونن بیان هر کتابی که دوست دارن، کتابایی که این صفحه داره رو دانلود بکنن و مطالعه بکنن. به همین بهانه ما رفتیم سراغ کسی که این صفحه رو اداره میکنه، امیر عزتی، روزنامه نگار، و بعدش هم یک بحث مفصلی خواهیم داشت اصلا راجع به مطالعه آنلاین و کتابخوان‌ها و بوک ریدرها و اصلا این جهان خیلی جذاب و گسترده‌ای که الان پیش روی اهل کتاب هست، جهان مجازی و کتاب.
جالی، ادبیات موضوع مورد علاقه منم هست، من حتما گوش میدم.
متشکرم مانیا، خدافظی میکنم با مانیا تا هفته بعد.
خدا نگهدار.
آقای عزتی سلام و خیلی خوش آمدید به داتکام این هفته.
وقت شما بخیر. به شنوندگان شما هم سلام میکنم. ما مثل خیلی کارهای دیگرمون تو ایران که اختراع زایده احتیاج از وسایل ارتباط جمعی همیشه برای دور زدن خیلی چیزهای مثل سانسور استفاده کردیم. نمونش الان فیسبوک در واقع شده پل ارتباطی کسانی که خارج از کشور هستن و داخل کشور. بنابراین گفتیم از این فضا برای گسترش بعضی چیزها مثل کتابخانی هم میشه استفاده کرد. کار ما کار خیلی نوعی نیست. قبل از ما هم بسیاری بودن جاهایی که شکل در واقع میشه گفت کتابخانه آنلاین رو داشتن یا کتابهای الکترونیکی رو برای دانلود عرضه میکردن.
آقای عزتی شکل کارتون چطوریه در این صفحه؟ یعنی یه سری کتاب دانلود میشه روی اون صفحه قرار میگیره و کسانی که علاقمند هستن، چون زیادم هستن، حدود 5000 تا من دیدم که عضو یا لایک داره صفحتون، میان و این کتابها رو دانلود میکنن برمیدارن؟
یه سری کتابهای خود ما تهیه میکنیم، یه سری از در واقع بقیه بیش از 20 سایتی که وجود داره و بعضیاشون قدمتشون به حتی 6-7 سال قبل میرسه، از اونها میگیریم و دوباره بازنشر میکنیم. ما هم به قانون کپی‌رایت احترام میذاریم و قبول داریم که حقوق مؤلف، مصنف و نویسنده و مترجم کلا باید در نظر گرفته باشه، اما از بازپخش کتاب‌های دیگران هم ابا نداریم، به خصوص به خاطر اینکه بسیاری از این کتاب‌ها اجازه چاپ در ایران ندارند. بعضی از اینها رو خود مؤلفین و مصنفین روی فضای مجازی ارائه میدن. برخی از اینها اصلا اجازه چاپ در ایران بعد از انقلاب ندارن و عملا متعلق به 30 و چند سال قبلن آخرین چاپ‌هاشون. ما بسیاری از کتاب‌ها رو هم اختصاصی خودمون تهیه می‌کنیم و به شکل الکترونیکی عرضه می‌کنیم با اجازه مؤلفین یا مترجمین اونها. ما دو تا وبلاگ هم داریم که روزانه حداقل 1500 بازدید داره.
فکر می‌کنید مخاطب باشگاه ادبیات بیشتر از داخل ایران باشه یا خارج از کشور؟ شاید مخاطب داخل ایران به یک سری از این کتاب‌ها خودش دسترسی داشته باشه، بتونه بره بخره، و مخاطب خارج خب نداشته باشه.
ببینید هدف ما دو نوع مخاطبه. یک، مخاطب ایرانی که دسترسی به کتاب‌های چاپ خارج نداره یا کتاب‌های کمیاب و نایاب قبل از انقلاب، و خواننده ایرانی خارج از کشور که به زبان فارسی مطالعه می‌کنه و دسترسی به این کتاب ها به اضافه کتاب‌هایی که در داخل کشور منتشر شده و میشه. طبعاً باید هر دو طرف رو راضی می‌کردش، اما خواننده خارج از ایران رو یه مقدار راضی کردنش مشکل، به خاطر همین احترام گذاشتن به کپی رایت. ما واقعاً نمیتونیم کتابی رو که همین امسال یا مثلا چند سال اخیر چاپ شده بدون اجازه ناشر بذاریم روی اینترنت. الان آماری که من از وبلاگ هامون دارم نشون میده که بیشترین مراجعه ما، یعنی چیزی حدود حداقل 40% از ایرانه، بقیهش به تناسب تقسیم میشه. مثلا 15% آمریکا در مقام دوم، بعد کاناداست، بعد کشورهای اروپایی که بیشترین مراجعه ما از آلمانه. عمده مراجعه ما خوانندگان ایرانی هستن که در واقع از این باشگاه به عنوان ممری برای پیدا کردن کتاب‌های نایاب، کمیاب یا کتاب‌هایی که در خارج از ایران چاپ شده و عملاً دسترسی به اونها در ایران غیر ممکنه استفاده می‌کنن. این یه جور فرار از سانسوره.
خب سپاسگزارم که در دات کام این هفته هم همراه من فهیمه خضر حیدری بودید. با شما خداحافظی میکنم تا دات کام آینده و یادآوری میکنم صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون این چی کار با تو میکنم.
ساعت 14:30 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهور اسرائیل از دست داشتن این کشور در ترور احمدی روشن ابراز بی‌اطلاعی کرد. وزیر خارجه ژاپن میگوید درباره تحریم نفت ایران باید بسیار محتاط بود. و آمریکا درباره ترور معاون سایت هسته‌ای نتنز گمانه‌هایی دارد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل گفت هیچ اطلاعی ندارد که اسرائیل در قتل معاون سایت نتنز دست داشته باشد. شیمون پرز در مصاحبه با بخش اسپانیایی تلویزیون CNN در پاسخ به این سوال که آیا سرویس‌های اسرائیلی در قتل مصطفی احمدی روشن دست داشتند گفت تا آنجا که وی می‌داند خیر. مقامات اسرائیلی به ندرت درباره این گونه اتهامات حاضر به سخن گفتن میشوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال یوآو مردخای، سخنگوی ارتش اسرائیل، نیز در فیسبوک رسمی خود از این موضوع ابرازی بی اطلاعی کرده و نوشته است نمیداند چه کسی از مصطفی احمدی روشن به نوشته او انتقام گرفته است. وزیر خارجه ژاپن میگوید در موضوع تحریم نفت ایران باید بسیار محتاطانه عمل کرد. وزیر خارجه ژاپن روز جمعه در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه فرانسه در توکیو سخن میگفت. وی تحریم نفت ایران را اقدامی دانست که باید با تفکر و پختگی بررسی شود. وزیر خارجه ژاپن افزود از این رو دولت ژاپن قبل از تصمیم گیری نهایی باید در این باره مشورت کند. اما آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه این نگرانی ها را بی مورد دانست و تاثیر قطع نفت ایران را حاشیه‌ای خواند. آلن ژوپه گفت همانطور که قطع شدن نفت لیبی تأثیری بر قیمت‌های جهانی نفت نداشت، نفت ایران هم قابل جایگزینی است. این در حالی است که وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفته بود ژاپن واردات نفت خود را از ایران کاهش می‌دهد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا هر گونه دخالت آمریکا را در ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز قویاً رد کرد، اما گفت آمریکا درباره عاملان این ترور حدس و گمانه‌هایی دارد. وزیر دفاع آمریکا تأکید کرد که آمریکا به هیچ وجه در این قتلان آن حدس‌هایی می‌زند، ضمن اینکه مطمئن نیست این حدس‌ها درست باشد. مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز بعد از ظهر چهارشنبه پیش بر اثر انفجار بمب در خودروهش کشته شد. جمهوری اسلامی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اعلام خبر پیشرفت‌های جدید هسته‌ای ایران در آینده ای نزدیک خبر داد. رئیس مجلس شورای اسلامی شامگاه پنجشنبه و در پایان سفر دو روزه خود به ترکیه یک بار دیگر تاکید کرد که تهران برای سرگیری مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک به میزبانی آنکارا آمادگی دارد. علی لاریجانی در این سفر با رئیس جمهوری، نخست وزیر، رئیس مجلس و وزیر امور خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. گفته می‌شود ترکیه نقش میانجی بین ایران و کشور های غربی با هدف کاهش تنش‌ها و سرگیری مذاکرات را بر عهده گرفته است. گزارش‌ها از شناسایی دست کم دو نفر از چهار سرباز آمریکایی توهین‌کننده به اجساد سه افغان خبر می‌دهند. به گزارش شبکه خبری CNN آمریکا، چهار سربازی که در این ویدئو نشان داده شده‌اند، عضو واحدی از ارتش آمریکا هستند که پایگاه اصلی آن در کارولینای شمالی است و اوایل سال 2011 میلادی به افغانستان اعزام شدند. یک مقام نظامی از تفنگداران دریایی آمریکا در گفتگو با BBC خبر شناسایی دست کم دو نفر از این چهار نفر را تایید کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران با موسیقی فولکلوریک ایرانی همراه ما بمانید.